بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خانم ها و آقایان محترم، مردم صبور و فهیم ایران، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی هم و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوه، برنامه‌ای که بدون لکنت و بدون پرده درباره مسائل مختلف اجتماعی صحبت میکنه و سعی میکنه در گفتگو با کارشناسان مختلف به نتیجه‌ای برسه که به نفع مردم باشه و کاری رو بکنه که مردم دوست دارن. مثل همیشه باید خدمتتون عرض بکنم که شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو ببینید هم ما رو بشنوید. کافیه که به سایت iranseda.ir یا سایت رادیو گفتگو تشریف ببرید و از اونجا لینک دانلود برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید، روی تلفن‌های همراهتون نصب بکنید، چه iOS چه اندروید، و به راحتی دسترسی پیدا بکنید به رادیو گفتگو و برنامه ما یعنی گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده هم ببینید هم بشنوید. از همون طریق هم میتونید که برای ما پیام بفرستید. از طریق تلویزیون تعاملی تیوا هم بینندگان محترم میتونن که ما رو تماشا بکنن. سایت تیوا رو میتونید که وارد شید و در بخش گفتگوی اجتماعی میتونید که ما رو به صورت زنده تماشا بکنید. شهرستانی های ارجمند هم از طریق دستگاه های ستاپ باکس و از طریق شبکه تلویزیونی سپهر قادر خواهند بود تا برنامه گفتگوی اجتماعی رو ببینن. پس لطفاً همراه ما باشید و فراموش نکنید که ما در خدمت شما این، برای اینکه پیام های شما به دستمون برسه و سعی بکنیم در گفتگو با کارشناسان بخش عمده ای از آنچه که میگیم پیام هایی باشه که از طرف شما به ما رسیده. لطفاً همراه من باشید. تیتر داغ.
تیتر داغ.
ثبت نام مدارس و مدارس خاص.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی. بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای محمد رضا رزاقی، مدیر کل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، و جناب آقای مسعود ثقفی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش شهر تهران، مهمان من در گفتگوی اجتماعی امروز هستند. آقای ثقفی سلام بر شما.
من هم حضور شما.
من وزارت گفتم؟
بله.
به من گفتن نگم. سخنگوی وزارت اداره کل آموزش پرورش شهر تهران. چرا نوشتم وزارت؟ نه، از بس که وزارت خونه میاد تو برنامه‌مون ما همش میگیم وزارت خونه. آقا اول شما چطور، پاتون چی شده؟
خیلی متشکرم. منم حضور شما و استاد گرانقدر جناب آقای رزاقی عرض سلام و ادب دارم. پامم ربات صلیبی پاره کردیم، حالا تا ببینیم خدا چی میخواد.
آقا میگن که پارسال حوالی همین شهریور و اینها بود که شما تماس گرفتید با تهیه کننده برنامه‌مون آقای دهنوی و استرس اینو داشتید که بچه‌ها بالاخره به مدرسه برسن و برن مدرسه. هنوزم همون استرس رو دارین؟
بله، من همچنان من همچنان نگران این موضوع هستم، چون واقعا مدارس اگر تعطیل باشه لطمه بزرگی ما می‌خوریم به لحاظ توسعه بدنی، جسمی، محیطی، زیستی دانش آموزان، و به خاطر همین بسیار نگران هستیم. امیدوارم که امسال این روند واکسیناسیون به قدری سرعت بگیره و توسعه پیدا کنه که ما با خیال راحت دانش آموزان بتونیم از اول مهر تو مدرسه داشته باشیم. در غیر این صورت واقعا نگران هستیم.
یه سوالی دارم آقای ثقفی ازتون. هنوزم مدارس متریه؟ یعنی اگه خونه یه متر اونورتر باشه مثلا اولویت بیشتره برای اینکه ثبت نام کنن یا نه؟
این بحث متری رو من عنوانش رو اصلاح کنم. این که هر مدرسه یک فضایی رو مشخص کردیم براش که با توجه به تراکم اون منطقه بعد دانش آموزای فقط اون محدوده محل مدرسه رو ثبت نام بکنن. حالا ممکنه در بین کسانی که در اون محدوده نیستن، مثلا خیابون روبروی مدرسه منزلشون باشه، فاصلهش به این مدرسه هم نزدیک باشه، اما چون در گروه مدرسه دیگری قرار گرفتن باید اونجا ثبت نام بکنن. البته اگر واقعا مواردی باشه که در مسیر منزلشون باشه و خیلی فاصله نزدیک باشه، ستادهای ثبت نام ها این همراهی رو میکنن که به صورت ویژه افرادی که با این شرایط مراجعه میکنن در ستاد ثبت نام مجوزی برای مدرسه صادر میشه که اینا رو ثبت
نام. اینی که داریم میگیم برای مردم عام دیگه، ولی یه ذره خواص فرق میکنه وضعیتشون. یعنی خواصی داریم که توی در حقیقت مثلا خونهشون یه جای دیگه باشه ولی یه مدرسه دیگه رو بخوان برن. همین علی آقایی که الان صدا بردار ماست دارن میگن که میخواستن برن یه مدرسه دیگه ای ثبت نام کنن، نشده این کار، ته داستان از بند په استفاده کردن شده این کار.
حالا بند په و اینا رو من خیلی نمیدونم،
بند په ضعیفه ها، چون در حد یه صدا برداره. اونایی که یه ذره چیز ترن ممکنه که راحت تر باشه.
من خیلی نمیدونم چه، حالا شما بعدا توضیح بدید.
آه، پارتی بازی خودمونه.
ولی آره. اینطور نیستش که ما به صورت عمومی یک چنین روالی داشته باشیم که افراد خاص رو خدمات خاص هم بهشون ارائه بدیم. اینطور نیست. اما ممکن است که بعضی مواقع از این دست مسائل هم پیش بیاد. من انکار نمی کنم که در همه جای این مملکت ممکن روابط خاص در یک جایی اثرگذار باشه. خب آموزش پرورش هم جزی از این مملکتی که ممکنه برخی روابط خاص هم توش اثرگذار باشه، نمیشه انکار کرد. اما ما همه تلاشمون رو میکنیم که این اتفاق نیفته. تا جایی هم که دستمون رسیده و متوجه شدیم و مطلع شدیم جلوی این مسئله رو گرفتیم. اما حالا دیگه اگر هم پیش آمده باشه که باز من نمیتونم قاطع بگم، شما میفرمایید پیش اومده، من قاطع نمیتونم بگم، اگر پیش آمده باشه از دستمون
در هنوزم قائل به این هستین که پاسخگو در این مدیر آموزش پرورش این دیگه در تاریخ آموزش پرورش؟
سلامت باشید.
من عاشق شما به یه دلیلی، به این خاطر که شما واقعا هر باری که ما خواستیم که پاسخگو باشید پاسخگو بودید، تشریف آوردید و همواره سعی کردید که ارتباطتون با رسانه ارتباط مناسبی باشه و همیشه به ما این جسارت رو دادید که سوالای مردم رو با دقت بیشتری ازتون بپرسیم. آقای رزاقی خیلی ارادت دارم، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
سلامت باشید. بنده هم عرض سلام دارم خدمت از تالی و شنونده های عزیزمون و بیننده ها و خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
مخلصیم. آقای رزاقی عزیز، مدارس شاهد تکلیفمون باهاشون روشنه، یعنی میدونیم که بالاخره چه کار کردی دارن، میدونیم که چه افرادی وارد میشن و همه اینها. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که بعضن مشاهده شده که بعضی ها از خارج از این دایره وارد مدارس شاهد میشن به خاطر اینکه فکر میکنن اونجا رسیدگی بهتره، به خاطر اینکه فکر میکنن اونجا هوای بچه رو بیشتر دارن، خودمونیشو بهتون بگم، و فکر میکنن که امنه. امن که آقای ثقفی شما بهتر از من میدونید منظورم چیه دیگه. منظورم اینه که این بحرانایی که توی مدرسه های عادی بعضن هست اونجا نیست. همین بحرانایی قبول دارید دیگه، سیگار بعد مدرسه و چیز میزایی که توی مدرسه رد میشه و اتفاقات یه ذره اونورتر از آبخوری مدرسه و اینا، حداقل تو مدرسه شاهد نیست. اما یه سوالی دارم ازتون. شما به عنوان کسی که متولی هستین در اون حوزه، این اختلافه یه ذره خودتون اذیت نمیکنه؟
ببینید به یه جوری میخوام بگم که شاید این تصور باید اصلاح بشه. مدارس شاهد با مدارس عادی هیچ فرقی نمیکنه. اتفاقا میگن مدارس شاهد مدارس خاصه، شاید به دلیل اینکه خب توی اون سلسله مدارسی که مثل سمپاد مثل نمونه دولتی، مدرسه شاهد هم یکی از مدارسه که ثبت نامش دارای ضوابط خاصه. ولی اتفاقا به دلیل اینکه ثبت نام توی این مدرسه هیچ آزمون و ارزیابی ورودی نداره و هر کس که واجد اون شرایط امتیازی مربوطه باشه ثبت نام میشه، هیچ گزینش میشه گفت فرهنگی اجتماعی و اینها هم وجود نداره، در نتیجه با مدارس عادی تفاوتی نداره. اما من خوشحالم از این که چه تو استانهایی که میریم ارتباط داریم با مردم و اینها، مردم کماکان مدرسه شاهد رو به عنوان یک مدرسه‌ای که هم اون آرامش روحی روانی برای دانش آموز پیش آمده و برای خانواده و هم از نظر تعلیم و تربیتی. ولی برخی از موضوعات که از اتالی بهتر از من میدونید پدیده های اجتماعیه، یعنی خیلی اینجوری نیستش که یک مدرسه‌ای که دانش آموز خونه پرش مثلا در روز 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت توی مدرسه است، مابقی غذایا بیرون داره اتفاق میفته. و آره، این که ما تلاشمون هم برای این بوده توی مدارس شاهد این هویت شکل بگیره برای خانواده، برای دانش آموز، برای همکارا که
و شکل هم گرفته.
بله، ولی نباید اینجور باشه که زیر پوست شهرش رو متوجه
دقیقاً نشه. میخوام همین رو عرض کنم آقای ثقفی عزیز، نکته دقیقاً همینه. من که مثلا 40 سال دیگه اگه بچه دارشم، مثلا بچه‌ام برسه به دوران مدرسه، دوست دارم که در حقیقت بچه‌ام توی یک مدرسه آروم درس بخونه و با آرامش. و این نکته که شما دارید میفرمایید کاملا درسته. من میخوام ببینم که دقیقا چه اتفاقی افتاده. آقای ثقفی شما یا شما هر کدوم که بزرگواران دوست دارید، چه اتفاقی افتاده که ما تونستیم در مدیریت مدارس شاهد به جایی برسیم که این آرامش حاکم بشه؟ بعضا تو بعضی از مدارس آقای ثقفی قبول دارید که این آرامش یه مقداری کمتره دیگه. حالا اصلا نمیخوام نقدی بکنم به مدارس دیگه ها، عرضم اینه که بالاخره یک مدلی از مدیریت اتفاق افتاده تو مدارس شاهد.
من اجازه میخوام از آقای ثقفی این رو عرض بکنم، بعد آقای ثقفی تکمیل کنم. ببینید واقعیت قصه اینه که ما امروز توی مدارسمون متاسفانه جریان پر استرابی رو داریم. یعنی چی؟ یعنی بخش اعظم آن چیزی که چه مدرسه شاهد، چه نمونه دولتی، سمپاد و عادی ما رو و مدارس غیر دولتی ما رو دوچاره میشه گفت نوعی پر استرابی میکنه، بله، نگرشیست که از درون خانواده نشأت میگیره. خانواده‌ای که انتظار داره فرزندش خلاصه جز برترین ها باشه توی ورودش به دانشگاه، المپیاد و غیره.
بله.
ببینید از این منظر متاسفانه توی اون نظام تعلیم و تربیتی ما این استراب زدایی به خوبی صورت نگرفته. اما اگر میبینید توی مدرسه شاهد این آرامش وجود داره، این مال قسم دومه، یعنی فضایی که این فضا بخشیش به سابقه مدارس شاهد برمیگرده.
بله.
و برخیش هم واقعا تلاشیه که همکارای ما توی سطح مدارس کردن که این مدارس جز مدارسی باشن به نوعی بشه به عنوان الگوی یک مدرسه در تراز میشه گفتش که ارزش‌های انقلاب ما ازش نام ببریم.
متوجه شد.
هرچند که هنوز جای کار داره و خیلی هم جای کار داره، ولی نمیخوام اینجور بگم، باز تکرار میکنم، زیر پوست مدرسه رو ما انکار بکنیم یا نبینیم. ما مدارس شاهد ما هم دانش آموز چه تو ابتدایی، چه متوسطه اول، چه متوسطه دوم، به لحاظ فرمهای یادگیری استراب داره. البته که ما سعی میکنیم واقعا حداقل در طول 5-6 سال اخیر تمام تلاش اداره کل شاهد این بوده مدرسه در وهله اول برای بچه‌ها جذاب بشه، بعد فعالیت‌های مدرسه جذاب بشه. اصرار ما به این بوده که فعالیت‌ها دانش آموز محور بشه توی مدرسه، از موقعیت‌های شکلی پرهیز بکنیم و بریم به سمتی که دانش آموز مشارکت بکنه. ببین اینا همه امنیت میده‌ها. تو مدارس عادی هم داریم همین الان تو تهران و تو استان‌های دیگه که با این رویکرد رفتن به مدرسه آرومی. عادی‌ها مدرسه دولتیه ولی دانش آموز و خانواده توش احساس آرامش میکنه. این شاید اصلی ترین موضوعی است که خوشحالم از این که خانواده احساس امنیت میکنن، ولی ما میخواییم این امنیت تکمیل بشه و پیش برنده بشه، صرفا احساس امنیت نکنن، اون خواستهایی هم که دارن در حد بضاعت.
متوجه شد. آقای ثقفی شما هم میفرمایید درباره همین موضوع، من میخوام ببینم که آیا واقعا تو دیدگاه مدیریتی مدارس شاهد با مدارس غیر تفاوتی وجود داره؟ نمیدونم، اما این رو واقعا دارم برای روشن شدن خودم عرض میکنم.
بذار من مقدمتا این رو عرض بکنم خدمت شما که ما تکلیفمون در هر مدرسه‌ای بر اساس اون ساعت‌هایی است که در سند تحول برای ما مقرر شده. یعنی ما باید بچه‌ها رو تربیت اعتقادی بدیم، تربیت اقتصادی و حرفه‌ای بدیم، تربیت علمی و فناوری بدیم، تربیت اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی و زیبایی شناختی و هنری. خب ما این
اینا تو سند
ما تو این شش تا
پرورش بهش اشاره شد.
ما باید تو این شش زمینه در مدارس فعال باشیم. حالا چه خوب. مدارس شاهد چه سایر مدارس. مدارس شاهد شهر تهران 103 تا کلش از حدود 4500-600 تا مدرسه‌ای که ما داریم در شهر تهران 103 تا فقط مدرسه شاهد داریم. و عموم مدارس ما خب شاهد نیست و تعدادشون خیلی محدوده. اما با توجه به این که ما قرار هست تمام اون ساعت‌ها رو به صورت متوازن در کلیه مدارس پیگیری کنیم، فکر میکنم در برخی از این ساعت‌ها در مدارس شاهد شاید بهتر پرداخته میشه. مثلا در ساعت تربیت اعتقادی دانش آموزان، اعتقادی عبادی و اخلاقی دانش آموزان شاید یک فعالیت‌های بیشتری داره انجام میشه، ولی در سایر ساعت‌ها مشابه مدارس عادی هستن. من این رو هم خدمتتون عرض بکنم که همواره در این گفتگوهام در رادیو عرض کردم، غالب این هستم که مدارس عادی دولتی ما خیلی تفاوتی با سایر مدارس خاص ما نداره. یعنی تمام اون اتفاقاتی که باید در مدرسه عادی دولتی بیفته
بله.
در مدارس دیگه هم میفته. در برخی مدارس روی شاخه هایی و توی یکی از این ساعت ها بیشتر تاکید میکنن. مثلا شاهد عرض کردم تو تربیت اعتقادی عبادی و اخلاقی دانش آموز بیشتر تمرکز داره. مدارسی هستن که روی ساحت زیستی و بدنی بچه ها بیشتر کار میکنه. مدارسی هستن که ساحت اقتصادی و حرفه‌ای بچه ها فعالیت میکنه. برخی مدارس هم هستن که تمرکزشون رو ساحت علمی هست و این بیشتر برای موفقیت در کنکور و این چیزها هستن که من خیلی موافقش نیستم فعالیت در اون زمینه، اما تمرکزشون رو بردن رو فعالیت های علمی. علی‌الحال من فکر میکنم که تمام مدارس ما تقریبا مشابه هم هستن. همونطوری که در یک مدرسه دانش آموزان ضعیف و مشکل ساز تو مدرسه وجود دارن، دانش آموزان خوب و مفید و به نفع همه تو اون مدرسه هستن. من واسه اثبات این عرایزم چند بار تو برنامه های رادیو گفتم فرزند خودم رو فقط در مدرسه عادی دولتی نزدیک منزلم ثبت نام میکنم.
بله من 300 بار با شما گفته بود کردم و 300 بارش هم اینو گفتین.
مدرسه عادی دولتی نزدیک خونم، یعنی به هیچ عنوان تفاوتی چون خودم هم تو مدرسه عادی دولتی درس دادم، تو مدرسه شاهد درس دادم.
خب بقیه اینجوری فکر نمیکنن آقای ثقفی.
خب من تجربه‌مو عرض می‌کنم.
من کلی آدم میشناسم که سر و دست میشکنن برای اینکه مثلا بچه‌شون رو بفرستن چه می‌دونم مدرسه غیر انتفاعی فلانی که مثلا
خب حالا میگم من خودم هم در مدرسه عادی دولتی درس دادم، هم در مدرسه غیر دولتی درس دادم، هم در مدرسه شاهد درس دادم. یعنی هر سه تا اینها رو تجربه‌شو دارم.
خوب.
و به زرس قاطع عرض میکنم خدمتون که در تمام مدارس ما نقاط قوت هست، نقاط ضعف هم هست، هیچ فرقی نداره این مدرسه با اون مدرسه. ممکنه یک مدرسه میگم تو ساحت علمیش خیلی رفته تلاش کرده، یه مدرسه تو ساحت اجتماعیش رفته تلاش کرده، یکی تو ساحت زیستیش تلاش کرده، ولی همه مدارس ما تقریبا مشابه هستن. من خیلی به تفاوت های مدرسه قائل نیستم.
درست. آقای رزاقی عزیز، الان هر کسی که اون معیارهایی که شما فرمودین داشته باشه میتونه تو مدرسه شاهد ثبت نام کنه. درسته. معیارها رو یه بار میفرمایید.
ببینید ما معیارامون به نوعی سه قسمته. در وهله اول این مدارس مخصوص دانش آموزان طرح شاهده بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. ما یک مفهومی داریم توی اساسنامه طرح شاهد که دانش آموزان یا دانشجویان فرزند شهید و فرزند جانباز 25% به بالا و فرزند آزادگان، اینها به عنوان طرح شاهد شناخته میشن. یعنی همین الان تو دانشگاه آزاد هم همینجورن، تو دانشگاه دولتی هم همینجوری هستن و تحصیل اینا توی یک شرایط خاصی صورت میگیره. گروه اول ما طرح شاهدن. گروه دوم ما طبقات بعدی جامعه ایثارگرانه، مثل نوه شهید مثل خواهرزاده و برادرزاده شهید، مثل فرزند جانبازان زیر 25% و فرزندان رزمندگان، اینها هم گروه دوم ما رو تشکیل میدن که ما مجموعه اینا رو بهش میگیم جامعه ایثارگری. یعنی به نوعی ما یک طبقمون جامعه ایثارگریه که خودش دو بخش داره، بخش سوم ما به نوعی دانش آموزانی هستن که به لحاظ فعالیت‌های علمی و فرهنگی توی مسابقات دارای رتبه بودن، از نظر علمی وضعیت خوبی داشتن، همکارای فرهنگی، همکارای بنیاد شهید، عزیزان نظامی که در مناطق عملیاتی و اینا همین الان مشغول هستن.
بله.
مناطق نظامی و عملیاتی و خیرین مدرسه ساز. یعنی اینها خارج از اینا، اگر ما در مدرسه ظرفیت داشته باشیم، بله، افراد که ما اصطلاحا بهش میگیم صفر امتیازی، صفر امتیازی هم میتونن ثبت نام بکنن و توی این ثبت نام هم نوعا اولویت رو میدیم به اونایی که نزدیک مدرسه هستن. یعنی ما توی این مورد اونجایی که مدارسمون به لحاظ جامعه ایثارگری و بعد اون طبقات که عرض کردم دانش آموز واجد شرایط نداشته باشن، از مجاورین مدرسه ثبت نام به عمل میاد و این دیگه توی همون محدوده منطقه و استان خودشون صورت میگه که البته ما اینو خیلی کم داریم ولی داریم. مجموعه میشه گفت ترکیب دانش آموزی مدارس شاید به این شکلی که الانم چیزی حدود 73% دانش آموزان مدارس شاهد ما جامعه ایثارگری هستن و مابقی هم از میشه گفتش که دانش آموزان برگزیده علمی،
یعنی تقریبا 26% برگزیدگان علمی هستند. یه مقدارشون هم همسایه ها
مدرسه ساز و اینها.
بسیار فرمودین 103 تا مدرسه در تهران هست؟
در شهر تهران
در کل کشور چقدر؟
1350 مدرسه.
1350 مدرسه. تقریبا هر سال تحصیلی پس شما چند تا دانش آموز دارین؟
ما
متوسط باید 200 نفر بگیریم.
400 هزار دانش آموز داریم. هر سال یه چیزی حدود 4-5% به ظرفیت مدارس شاید داره اضافه میشه. یعنی از نظر دانش آموز، یعنی ما سال گذشته
ولی از نظر زیر ساختی زیاد توسعه نداریم.
نمیتونیم. بله.
خب این الان باعث نمیشه که یه مقداری تعداد دانش آموزاتون توی کلاس ها از اون تعداد نرمی که آموزش پرورش مشخص کرده
بیشتر اینجوری میشه که مشخصا ظرفیت ها داره تکمیل تر میشه.
آها.
چون میدونید که مدارس شاید مدارسیه که یه نوبت اداره میشه،
بعد از اون
کل
نداره.
مدرسه در اختیار مدرسه هستش، در اختیار مدرسه شاهد است، چون اینا ساعت های تکمیلی دارن و عملا معمولا بیش از اون ساعت موظف مدارس عادی چیز میکنن ظرفیت تکمیل میشه.
خب
بله، به همین دلیل ما بله، مثلا من سال 95 که آمدم ما چیزی حدود 300 و نزدیک 70 هزار دانش آموز داشتیم و امسال 400 هزار دانش آموز در سطح کشور داریم.
متوجه. آقای ثقفی عزیز، یه ذره راجع به ثبت نام کلی مدارس با هم دیگه صحبت بکنیم، بعدش مشخصا درباره مدرسه شاهد بیشتر با آقای رضاقی صحبت می‌کنیم.
تا این بحث مدرسه شاهد تموم نشده، من
البته مدرسه شاهد تموم نمیشه چون آقای رضاقی اینجا بعد تو وقتی که هستن مدرسه شاهد هستن.
من راجع به آمار هم عرض بکنم، ما 103 تا مدرسه شاهد عرض کردم داریم.
فرمودید.
1649 تا دانش آموز داریم. سه تا طرح بسیار خوب داره در مدرسه شاهد پیاده میشه.
خب.
که از زمان حضور جناب آقای رضاقی اتفاق افتاده. یه طرح شناسنامه شاهد هست که فضای آموزشی و اداری مدارس شاهد رو به نحوی درست میکنن که برای دانش آموزان شاهد درست مشخص باشه. یکی طرح ترویج فرهنگ ایثار شهادت، این از اون دست موارد تربیتی است که عرض کردن تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی واسه دانش آموزان اینجا قوتش بیشتره، از این جهت طرح ترویج فرهنگ ایثار شهادت هست. بحث تکریم خانواده های شهدا هست و برگزاری یادواره شهدا و جمع‌آوری اسناد شهدای فرهنگی و دانش آموز که تعدادشون هم زیاد هست، اینا مستند داره میشه کل اتفاقاتی که در این حوزه افتاده.
درست.
اما در خصوص ثبت نام فرمودید، من توضیح
عرض کردم که ثبت نام تکلیف سال آینده هنوز روشن نشده. امروز من یه خبری خوندم به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت که قرار هست معلمین احتمالاً مرداد ماه واکسینه بشن. آقا جاوید بفرمایید، خواهش میکنم. یه چایی دیگه اتفاقی نمیفته که. آره بیا نه بچه ها چرا میگیری تصویر رو حالا منو که میتونی نشون بدی منم نمیتونی؟ خیلی خب آقا جاوید دست شما درد نکنه. به خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که ما همین حالا داریم گفتگوی اجتماعی رو تقدیم حضور شما میکنیم. اگر که الان تصویر ما رو یه چند لحظه هم ندیدن، اونهایی که از طریق ایران صدا دارن ما رو دنبال میکنن، از طریق تلویزیون تعاملی تیوا دارن ما رو دنبال میکنن و از طریق شبکه سپهر در شهرستان ها، به خاطر این بودش که گفتیم که گلوی تازه بکنن مهمانان ارجمند برنامه‌مون. توضیح هم بهتون بدم به سبک برنامه‌های دیگه‌ای که در اون ماسک استفاده نمیشه، اینجا در استودیو بزرگی هستیم که فاصله ایمنی و اجتماعیمون رعایت شده، سقفمون هم به اندازه کافی بلند هست و همه اینها. شما که واکسن نزدین؟ چون من میدونم شما گفتین به خاطر عمل پاتون از ترس کرونا نرفتین عمل کنین.
حالا واکسن شاید زده باشم ولی
خب آره از شما که نزدین.
نه آره. سنمون نرسه.
پس من و شما یه ذره باید فاصله بگیریم از آقای طرفی. آقا بالاخره آها اینو داشتم میگفتم که سخنگوی وزارت بهداشت گفته که احتمالاً مرداد ماه این ماجرای واکسیناسیون معلمین کارش انجام میشه. اما آقای ثقفی به نظرتون میرسیم به مهر؟
راستش من خیلی امیدوارم که این اتفاق بیفته.
امیدوارید که برسیم؟
بله، ولی شواهد و قرائن یه خورده اونطور نشون نمیده.
آقا یه جوری وزیر آموزش پرورش آقای حاجی میرزایی میگن که مهر قطعی، حتی پارسال هم میگفتن درسته آقای رزاقی، پارسال هم آقای حاجی میرزایی
که ایشون همه تلاشش رو داره میکنه که مهر مدارس باز بشه، یعنی همه رو هم بسیج کردن برای اینکه واکسیناسیون انجام بشه در معلم‌ها برای دانش آموزا و این اتفاق بیفته، ولی من خیلی راستش امیدوار نیستم.
یکی از اون چند باری که از من ناراحت شده بودین داشتم همینو میگفتم توی یکی دیگه از گفتگوامون خدمت آقای ثقفی، داشتم میگفتم آقا مدارس باز شه، معلمین محترم هم واکسن رو بزنن، بچه‌ها که دیگه قطعاً تا موقع نمیتونن واکسن بزنن. اینکه فکر میکنم که یه همچین وضعیتیه دیگه، راجع به دانشجوها داره صحبت میشه، راجع به بچه مدرسه یا هنوز تکلیف حداقل من ندیدم توی خبرها که روشن بشه. ما اون موقع هم خدمت آقای ثقفی داشتم میگفتم فرض رو بر این بذاریم که اصلا همه کادر مدرسه هم واکسن زده باشن و اونا ایمن باشن، بچه‌ها که وقتی دیگه مثلا به بچه دبستانی که تو حیات مدرسه نمیتونیم بگیم که 2 متر فاصله داشته باش، ذات اونا اینه که بچگی کنن دیگه. با این تفاصیل آقای ثقفی به نظرتون چی میشه؟ اصلا نمیخوام آیه یس بخونم که بگم آقا امسالم مدارس باید حتما غیر حضوری باشه، ولی منطق چی میگه به نظرتون؟
من فکر میکنم اگر واکسیناسیون معلمین و دانش آموزان انجام نشه، بازگشایی مدرسه یک زیانهایی رو قطعا به همراه.
واکسیناسیون معلمین انجام بشه ولی دانش آموزان برگزار انجام نشه چی؟
هر زمان مدرسه هر جفتش انجام بشه، چون واقعا یک دانش آموزی بیاد فقط کافیه این ویروس رو از یک کس دیگری بگیره و منتقل کنه.
آره
ناقل
باشه تمام.
بله و خانوادهش در معرض آسیب قرار بگیره. ما حتی امسال امتحانات نهایی رو که می‌خواستیم برگزار کنیم
چه سر صدایی هم کرد.
آره خیلی هم شلوغ شد، ولی انقدر ما سعی کردیم موارد بهداشتی رعایت کنیم که یه موقعی از این بچه‌ها که تازه سنشون هم بزرگه رعایت هم می‌کنن منتقل به خانواده‌هاشون نشه. اما خب شما فکر کن بچه ابتدایی رو مگه شما
چه گفتین بپرسم؟ خدا وکیلی نمی‌شد این امتحان نهایی رو هم همجوری غیر حضوری برگزار کنیم؟
امتحان نهایی چون کشوری هست
خودتون به وجود نیاد.
امتحان نهایی چون کشوری هست و یکسان هست در تمام نقاط کشور باید همزمان برگزار شه و چون شرایط نقاط مختلف کشور فرق میکنه با هم دیگه، به همین دلیل الزامش این بود که در یک زمان برگزار بشه.
من آیه هاشم میخوام از یه زاویه دیگه به این موضوع نگاه بکنم. تو همین ایام امتحانات نهایی خب یکی دو تا استان رو جناب آقای وزیر مأموریت دادن رفتیم، یعنی تقریبا اعضای شورای معاونین رفتن برای بازدید. خب من استانایی رو که موفق شدم برم و بازدید بکنم فقط به این که برم ببینم چجوری برگزار میشه بسنده نکردم. گفتگوی داشتم با اولیا، حتی با دانش آموزان. اولیا و از